با سلام امروز 15/4/2017 است و من جلسه پیش از برخی از علل و اسباب انحطاط ایران شروع کردم از کتاب نظریه انحطاط ایران و قسمت یکیشو گفتم که تیترش هست تنش‌های آینی فرهنگی. اونجا گفتم که در واقع دین زرتشت و نخستین پیامبر ایرانی که زرتشت است، به هر حال دینش دین افق‌های باز بوده و گوناگونی رو میپذیرفته. در زمان کوروش هم به هر حال اینطوری بود که هر کسی دیانت خودش رو داشت، هر منطقه‌ای و هر محلی، و این مدارا در واقع از ذات این شاهنشاهی بود اون زمان. در دوره ساسانیان که یه حالت به خودش گرفت که آسته آسته در واقع اونم چون سیاسی بود، بر اثر اینکه رومی ها دین مذهب مسیح رو گسترش میدادن، اینها یه کتاب‌هایی هست توی مذهب مسیحیت به نام شکنجه های پدران مسیحی، همیش چیزی ترجمهش، که در اونجا خیلی اذیت و آزار میدادن دین های دیگر رو زرتشتی ها در زمان ساسانیان. اون هم در واقع اینجا طباطبایی معتقده که سیاسی بوده و با تعصب دینی ادیان ابراهیمی اصلا تفاوت میکنه. به هر حال تو ایران باستان این مدارای دینی سیمان بود و اصل بود و در دوره گذار، یعنی در زمان صفویان که مورد نظر خود طباطبایی هم همون دوره است و انحطاط بیشتر در اون دوره بررسی میکنه، توی اون حالت هم بازم میگم گوناگونی بود. مثلا فرض کنید در زمان شاه عباس خیلی هم مدارا خیلی زیاد بود و توی همون کاروانسراها انواع اقسام چه میدونم دینها و مذاهب و حتی کسی که میامدن به زبانهای گوناگون صحبت میکردن و به همین دلیل خیلی هم پیشرفت حاصل شده بود، چه از نظر تجارت، چه از نظر روابط بین روابط خارجی ایران. اما خب با ضعیف شدن شاهان گوناگون با اتفاقاتی که در حالا بعدن برخورد میکنیم یعنی قسمت بعدی، سبب شد که در زمان آخرهای دوره صفوی، یعنی در دوره شاه سلطان حسین، در واقع با قدرت گرفتن شریعت مداران اینطوری شده بود که خیلی فشار می آوردن به دینهای دیگه، حتی مثلا به سنی ها، به خود ارمنی ها که میگم نویسنده کتاب حسین آبادی در ارمنستان میگه که یک حسین منابع ارمنی میگه که یک چیزی بود در اونجا که تمام اینها رو به زور ارمنی ها رو مسلمون کرده بودن.
خود اسمم تحمیلی است، یعنی منطقه ارمنی نشین رو گذاشتن به نام سلطان حسین صفوی حسین آباد، یعنی منطقه
نه اینا ببخشید من گفتم ارمنی، نه این اسمش هست زرتشتی بودن، اسلام پناهان زرتشتی.
در هر حال در اون حسین آباد اون اسمیست، مثلا شما مثل این میمونه که اسم چیز مثلا چی داریم اون سر مرز قسمت ارمنی نشین ها یه جایی هست.
آره خب بله درسته،
اسمش
جولفا
جولفا مثلا جولفا رو هم
دنبال محمد آباد
جولفا تو بکنی حسین آباد، یعنی این محله.
و اینکه گفته بودن مثلا ارمنیا نمیدونم گلیم سرشانشون بندازن و لباس کهنه بپوشن، این فشارها به هر حال زیاد شده بود و خود این هم یه علتی بود که بعد از اینکه افغان‌ها به اصطلاح حمله کردن به چیز به پایتخت، خیلی کسی علاقه ای نداشت به حفظ پایتخت، یعنی این درو یعنی اون اتحاد یک اون وحدت و کثرت و وحدتی که از همیشه در درون ایران بود ضعیف شد. به هر حال این یه نکته مهمی است، مهمیه که تو اونجا میگه که هر وقت این اتحاد از بین میره و مهمتر از این که این اتحاد به وحدت تبدیل میشه و میخوان یکی بکنن، همیشه این کشور دچار بحران میشه. این چیزی بود که در آخرین جلسه آخر و آخراش این رو مطرح کردیم، ولی الان از امروز دوباره همین برخی از علل و اسباب ایران رو، اسباب انحطاط ایران رو ادامه میدیم. دومین موضوعش هست تنش میان فرمان روایی و فرهنگ ایرانی. خب اینا همه نکاتیه که من فکر میام همه کارت طباطبایی واقعا تازه است. از برای خودش بخوای حساب کنی توی ایرانی همچین مفاهیمی هیچ موقع مطرح نشده. یه تفاوتی میذاره میان اون فرمان روایی و خود فرهنگ و سنت هایی که در درون ایران بوده و میگه که مثلا خاستگاه نظام حکومتی ایران فرهنگ ایرانی نیست. این خودش خیلی چیز مهمیه دیگه. حالا این فیزیکی میده خاستگاه نظام حکومتی ایران، یعنی حکومتی که تو ایران تشکیل میشه زیاد با فرهنگ ایرانی سرکار نداره. میگه که بلکه اصلا میگه نظام حکومتی امری آرزی و گذراست. خب اینا چیزای خیلی مهمه حرفا. میگه نظام خودکامه اصولا یه
آرزی روشن منظورش
یعنی آرزی بنیادی نیست،
یعنی
جوهری نیست،
اما جزء ذاتی خودش نیست.
میگه مثلا نظام خودکامه یه شیوهیه که در نهایت با خلق و خوی ایرانی ها سازگار نیست. این هم میگم یک تز خیلی مهمیه، چون ما اونجوری که شنیده بودیم ارسطو میگفت اتفاقا ایرانیان بردن، ولی این طباطبایی داره میگه که اینا ایرانی ها نظام خودکامه با خلق و خوشون سازگار نیست. گفتم قبلا همین چند لحظه پیش گفتم به چه علتی، علت یه تاریخی زمان هخامنشیانی، دوران طولانی گوناگونی و مدارا و گوناگونی مذهب باعث میشد که در واقع خیلی آشنا نباشن با یک بودی بودن یا دیکتاتور بودن. برای خود هگل هم گفتیم اون موقع قبلا هم توضیح دادیم که توضیح میده که این نظامی که در ایران بوده زمان هخامنشیان کثرت در وحدت بوده، یعنی اینکه همه وحدت خودشون رو و منافع خودشون رو توی یک کل می‌دیدن در اینی که خودشون دارای استقلال بود. بنابراین میگه این نظام خودکامه با خلقوی ایرانی ها سازگار نیست و یکی از دلایل عمده بی‌ثباتی حکومت ها در ایران میگه اینه که ایرانیان خب همیشه در دوره‌های خیلی تحمل از خودشون نشون میده ولی هرگز براشون طبیعی نیست نظام خودکامه.
من
یه نقطه که خیلی هم روش بحث داره، خیلی هم روش حرف.
سوالی دارم اینجا، اون یه توضیحی توی چیزای بعدیش مطرح میکنه، این رابطه‌ای که رابطه ارگانیک یا منطقی که میان مفهوم ملت و دولت وجود داره، اگر شاید اینجا یه اشاره به این بشه، این معنای آرزی بودن حکومت‌های تاریخی ایران و نسبتشون با خلق و خوی حالا ملت ایران شاید یکم بیشتر
من فکر کنم بهش میگم، یعنی همین توی همین جلسات این بررسی اینا بهش میرسیم.
آره،
به خاطری که اگر اشتباه نکنم مثلا میگه که یعنی حکومت هخامنشیان یا مثلا حکومت ساسانیان به میزان زیادی با خلق و خوی ایرانی ها سازگار بوده، ظاهرا اینطوری هست و گذرام نبوده، آرزی هم نبوده، یه چیزی باثبات. اون رو میشه از اون صحبت بکنه سرش که چرا، به چه دلیل، چون خب گفتیم که تنوع و گوناگونی به غیر از او خاندان‌های حکومتگر خیلی طولانی بودن، یعنی یه اشرافیت یا هرچی بگیم کسایی که فرمان روایی میکردن از کودکی در کنار پدرانشون فرمان روایی رو یاد گرفتن و میومدن فرمان روایی میشدن، ثباتی داشته یک کشور که بعد از اسلام که این دچار مشکل میشه، که این کریستیانسن هم میگه در کتاب ایران در زمان ساسانیان، میگه که اسلام وقتی که اومد مهمترین مشکلی که برای ایرانی‌ها درست کردی بود که اون خاندان‌های حکومتی به هم ریخت و عوامانه نشد، یعنی هر کسی میتونست فرماندار یه جایی بشه صرف این که مسلمونه، صرف این که جنگجوی خوبیه، یا یه بلال حبشی میتونه فرماندار یه جایی بشه مثلا، در حالی که در ایران اینطوری نبوده. حالا بهش میرسیم. به نظر من فکر میکنم که این آرزی بودن غیر طبیعی بودنش ظاهرا بعد از باید بعد از چیز باشه، بعد از اسلام باشه، حالا فکر بکنم اینطوریه، میتونیم تو متنم پیدا بکنیم. بنابراین من فکر کنم به مرور اینو چیزی میکنیم. آره، میگه که این رو حتی شاردن هم که مثلا اون چیزی که اومده بود ایران زمان شاه عباس و زمان صفویان اینو دیده بود البته که نمیتونست بفهمه که 300 بعد مثلا انقلاب مشروطیت میشه، ولی میگه توی اون پیش بینی میکرد که در واقع این نمیشه، این خلق و خوی مردم، خلق و خوی آزادگی و لطافت و مداراشون با اون دیکتاتوری و استبداد بالا نمیخونه و مثلا خوب دیده بود که میگه مدت زمان طولانی دوام نمیاره. میگه که این رو در واقع ایرانی ها آگاهی از این موضوع رو 100 و 150 پیش، یعنی از زمانی که مهیا شدن برای انقلاب مشروطیت، این رو ایرانی ها فهمیده بودن و میگه این انقلابی رو در پی آورد که انقلاب مشروطه بود، که البته نخستینش نبود از نظر طباطبایی، میگه آخرینش هم نمیتونست باشه، یعنی اینکه به خاطری که هنوز حکومت استبدادی هست، هنوز حکومت دیکتاتوری هست، بنابراین این نمیتونن مردم با این بسازن. این تز اینه، میگه به هر حال پوشش هایی در این زمینه شده ولی این همچنان ادامه داره، برای که این خودکامگی یه طرفه و این فرهنگ مردم یه طرف، که البته به نظر منم که خب این خودکامگیش باز نسبیه، یعنی اگر بازم بخوای توی ایران فکر کنی که مثلا خودکامگی چی بوده، جریان و دوران گوناگون، هم بازم با هم فرق می‌کنه. این حرف کلیه، یعنی اینو همینجوری کلی بپذیریمش که نظرش بر اینه که فرهنگ به اصطلاح حکومتگرا با فرهنگ مردم فرق می‌کنه، یعنی دو تا تناقض شده. حالا اینم سوالی هم که منصور کرد کاملا سر جاشه که چرا بهش میرسیم. میگه بعد طباطبایی میاد یه مقایسه میکنه بین اروپا و ایران در دوره گذار. میدونید که دوره گذار منظورش از جنگ های مثلا چالدور، از جنگ چالدوران تا جنگ ایران و روسه، این دوره. میگه اینا یه مقایسه میکنه بین ایران و اروپا، میگه که در واقع پیش از سده 17 نظام های سلطنتی کشور اروپایی بر پایه قاعده و قوانین معینی اداره میشد و حقوقدان ها سعی میکردن که یک نظام حقوقی رو تدوین بکنن. میگه این در ایران برعکس بوده، یعنی برعکس این معنا که در ایران تنها نظام حقوقی موجود حقوق شرع بوده، این حقوق شرع البته ناظر بر مناسبات حقوق خصوصی بوده و حقوق عمومی نبوده. به چه معنا؟ به خب روشنه، ولی میتونم توضیح بدم این که
نه رو به نظر من حقوق خصوصی و
خب بچون بهش میرسیم.
نه خب یه
تو یکی کلا اینطوری بگم، یعنی یکی دو تا جمله گفته بشه، چون این موضوع اصلی ما توی جلسه مشروطیت هست. ولی منظور بر سر این است که مثلا اون چیزی که در فقه چیز هست، حالا شیعه بگم، خب اون چیزی که در فقه شیعه هست مثلا فرض کن معاملات، مرحله نحوه معامله، طلاق، نمیدونم اینا همه ازدواج، اینا همه چیز خصوصی بین آدم هاست، یعنی مناسبات انسان ها با دولت توش چیزی نیست، یا اگه باشه میگن خود اینا میگن این جهاد توش هست، مثلا وقتی که جهاد مسلمی فلان بدن چه جهادی ممکنه امر عمومی باشه،
یه چیز استثناست
ولی تمام مناسبات بین آدم هاست، یعنی مناسبات بحث نکرده بر سر مناسباتی که بین مجموعه مثلا اینترسه آدم ها در یک کشور و این رابطش با دولت، یعنی مناسبت با دولت، مناسبت عمومی. یعنی اگر بگیم مثلا پریوات و اینا، خودشون میگن پریوات و ریپوبلیک، یعنی خصوصی عمومی، این فقه شرعی ایرانی یه اسلامیش که شیعه باشد فقه خصوصی، یعنی در مورد این ترسه های عمومی حرفی نداره. ما تو مشروطیت هم اگه یادتون باشه وقتی بررسی کردیم،
سوال من جدا هم میگه شرع خصوصیه، اما مثلا در مورد طلاق یه خصوصی نمیتونه باشه، یه قانونی که گذاشته روز بازن شرع شامل تمام کسایی
میشه. آره نه، منظور از عمومی رو میدونی چیه؟ منظور از عمومی این منافع عمومیه، منافع کشور، منافع ملی. مثلا شما، من یه مثالی برای شما بزنم، موقعی که ما مشروطیت رو می‌خوندیم مثلا در مورد سید مروارید میگفتن که دولت ایران اعلام کرده توی قانون اساسی که سید مروارید در اختیار دولته و هر کس نمیتونه بره. بعد مثلا این آقایان توی مجلس میگفتن که مثلا طلاب یا کسی که نماینده مجلس میگه نه، اون دریا مال همه است، هر کسی میتونه بره. یعنی نمی‌فهمیدن این منفعت عمومه، این جزء مثلا یه چیز عمومیه. یا مثلا در مورد رشوه اگه یادتون باشه، مثلا میگفتن که کسی که رشوه بده، هم رشوه بگیر هم رشوه گرفتار جرم داره و از کارشون بیکار میشه. بعد طلاب اعتراض میکردن که بابا تو اسلام رشوه بگیری باید رشوه رو پس بگیری بدی به اون کسی که رشوه داده، همین، چون این به خصوصیش نگاه میکنه، در حالی که رشوه امر عمومی کشوره، یعنی فسادی است که در ادارات میاره. بنابراین تشخیص این نکته برای فقه اسلامی که نداره خیلی در، و همین مشکلاتی که ما امروز تو ایران داریم که حالا میرسیم که چجوری میشه که واقعا میبینی که مثلا قصاص تو منافع کشور در نظر نمیگیری دیگه، صرف اینه که اتفاقا توی دوره سفری هم به همین، یعنی اینا در واقع چیزهای اخلاقیات فردی رو جایگزین اخلاقیات اجتماعی میکنه.
اتفاقا خود قصاص هم وچی از حقوق فقه شیعه است در حوزه خصوصی. یعنی شما تفسیری که الان شیعه در حال حاضر میکنه از موضوع قصاص، یک جرمی و که یک نفر یک قتلی رو انجام میده توی کشورهای پیشرفته، دادستان مدعیست برای ارتکاب، برای عملی که یک فردی قاتل مرتکب شده. خب در صورتی که توی فقه شیعه این میگه که اگر خانواده مقتول، حالا چه کسی از خانواده اون رضایت بده، قضیه منتفیز فیصله پیدا میکنه. البته اینا اومدن یک کمی فقه سیاسی هم بغلش درست کردن، این دیگه جزء چیز نیست، جزء فقه شیعه نیست. امروز اینا حتی مجبور شدن که طرف از مثلا اعدام نجات پیدا میکنه، ولی میگن که حالا یه چند سالی هم بایستی زندان بره. این اون وجه دادستان، ادعای دادستان نسبت به یه قتلی که تو جامعه رخ داده، که اون هم حتی ناروشنه. مثلا یه دفعه میبینی قاتله رو یکی و بعد از 6 ماه آزاد میکنن، یکی و بعد از 5 سال آزاد میکنن، یعنی برمیگرده به تشخیص قاضی، یعنی در واقع یک چیز مدون شده هم نیست.
یعنی این یک نمونه از امر عمومیه که شما وقتی یه جرمی در همین آلمان چیز میکنی، امکان داره اون طرف حتی شما رو مثلا در اونجا رضایت هم بده، ولی یه دادستانی یعنی شما گوالت رو کار بردی و در واقع نظم رو عمومی رو به هم زدی،
جان یک شهروند به
صلاح جان شهری، ولی بیشتر فقه شرعی خصوصی است. این یه مختصری بعد میگه که در جامعه ایران دو نظام حقوقی هم عرض اما متعارض وجود داشت، حقوق شهر که نظامی منسجم مدون بود و حقوقی که نظام حکومتی بر پایش اداره میشد، که میگه که حقوقی بود که به نظرم حقوقی بوده، اینجا ما صحبت نمی‌کنیم سرش چه حقوقی بوده، چی بوده، اینو نه همون مسائلیه که به نظر من اگه بخوای تیف بشی توش باید بریم بیاری ببینی چه حقوقی، ولی حقوقی بوده که میگه ولی با دگرگونی های سلطنت که اون به سلطنت مطلقه تبدیل میشه، به تدریج این حقوق چی میشه، زوال میشه و در واقع اراده شاه در همه موارد به کار برده میشه. یعنی در زمان قبل، زمان مثلا شما تصور کنید اوج ساسانیان یا در زمان هخامنشی، به هر حال یک نیروهای اعمال میشده، شاه هم یه نیرو بوده، لشکریان یه نیرو بودن، دبیران یه نیرو بودن، اینطوری نبوده که شاه بعد به آرام با تحولاتی که بعدن که من توضیح میدم همین چند لحظه دیگه اتفاق میفته، این سلطنت به سلطنت مطلقه تبدیل میشه و در سلطنت مطلقه همه اراده دست شاهه. حالا چه اتفاقی میفته وقتی که سلطنت مطلقه میشه؟ همه اراده دست شاهه، ولی خود شاه هم یهو ضعیف میشه دیگه در خیلی از جاها، بعد دوباره دست خواجه سرایان میفته، دست زنان درباری میفته. یعنی شما ببینید این وضعیت حقوقی کشور چجوری میشه، وضعیت حقوقی کشور از دست شاه مطلق در میاد، وقتی قدرت داره همه چیز با شاهه، میتونه یه روزه یک نخست وزیر رو مثلا نابودش کنه، از بینش ببره یا همه چیز از بین ببره. وقتی که ضعیف میشه دست خواجه سرایان میفته و دست زنان درباری میفته. پس این وضعیت حقوقی ایران خیلی بی‌ثبات.
زنان درباری نه، زنان حرم سرا.
زنان
حرمسرا.
زنان حرمسرا.
آخه گفت زنان درباری، آخه حتی تو دربار هم نبودن اون زنان، در واقع توی حرمسراها بودن و اتفاقا نقش خیلی خیلی نه نقش خائینی اونجا ایفا میکردن در مواقعی که زمینش یه دفعه فراهم میشد، یعنی موضوع زن جنسیت که اون موقع مطرح نبوده که الان بخوایم ما راجع به اون زمان و وقتی نگاه کنیم، یعنی زناییو که جزء به اصطلاح کارهای پستیو بهشون به اصطلاح محول میکردن یه دفعه میشدن تصمیم گیرنده به اصطلاح امور مهم.
خب اصلا امیر کبیر رو دیگه به توصیه خود مادر شاه و زن شاه زن سوگلیش خود امیر کبیر کشتنش خیلی راحت. صحبت به قول ایشان در سر چیز نیست، صحبت بر سر مسئله حقوقیه، صحبت زنی اینها نیست. میگه که برخلاف ایران باستان که نهاد وزارت اعتباری همتایی با سلطنت داشت، یعنی اون ایران باستان اینطوری بود که در واقع خب وزارت خیلی مهم بود خیلی وقتا، البته من نمیدونم این کدوم ایران باستان باز مزدن، چه من فکرم بعد از اسلام این وزارت خیلی مهمتر شد به دلیلی که وزارت نماینده اندیشه شاهی قبل از اسلام بود. اینو باید بهش توجه بکنی. حالا این که زمان کوروش و داریوش اینا چجوری بود اون هم به هر حال ممکنه که به هر حال وزارت خیلی اعتبار هم وقتی که میگه که تو دوره اسلامی وزارت اما اهمیت خودش از دست داد، به ویژه در دوره صفوی میگه اهمیت از دست داد. تو دوره اسلامی درسته که اهمیتش از دست داد، ولی در خود کتاب‌های طباطبایی می‌بینیم که مثلا در زمان خواجه نظام و زمانی که ترک‌ها وارد ایران شدن وزارت خیلی اهمیت پیدا کرد. ولی به دو دوره صفوی در حال وزارت به نهادی تشریفاتی تبدیل شد. چرا؟ این رو توضیح میده.
اگه اجازه بدی یه سه چهار خط راجع به نهاد وزارت توی باستان بخونم. نهاد وزارت و وزیر به عنوان عقل منفصل، یعنی عقل‌های متعدد در مقابل عقل کل، یعنی یه عقل کل بوده حالا مثلا شاه با فره ایزدی، ولی نهاد وزارت وزیر به عنوان عقل منفصل جایگاهی مهم در اندیشه سیاسی ایران شهری دارد، یعنی اون موقع که ایران باستان بوده، و اگرچه در این اندیشه شیوه فرمان روایی فردی و متمرکز بود، اگر اون موقع که خیلی دموکراسی نبوده بازم فردی بوده متمرکز بوده، در این حال مبتنی بر بکار گرفتن بهترین نیروهای کارآمد نیز بود. یعنی واقعیت اینه که مثلا بزرگمهر وقتی به اصطلاح وزیر می شده یکی از به اصطلاح مثلا فرهیخته ترین، یکی از زیرک ترین، یکی از مثلا باهوش ترین آدمایی بوده که اون دوره به اصطلاح می تونسته این کار رو انجام بده. میگه که مبتنی بر بکار گرفتن بهترین نیروهای کارآمد نیز بود و اساس فرمانروایی ایرانیان کاردانی و کارایی بود و وزیر نماینده این فرزانگی بود، یعنی این نهاد وزارت. بعد ادامه میده میگه که زنفون در کتاب آموزش کوروش یا کوروشنامه که به فارسی هم ترجمه شده هست، میگه بران است که در زمان هخامنشیان تصمیمات مهم در شورای ریش سفیدان گرفته میشد و پادشاه تابع رایزنی های آن شورا بود، یعنی همون به نوعی وزیرا که کارگزاران مهم دربار. سلطان دوره اسلامی شاه آرمانی ایرانیان پیش از اسلام نبود. دیگه اون بقیه شد دیگه الان نمیخونه. فقط همین که این در واقع شعار نیست که مثلا هی گفته بشه ایران باستان مثلا چه. بر اساس در واقع یک نوع
شعاری هم میگه.
آره. زنفون هم اینو به عنوان کسی که سند تاریخیه، یعنی نوشته اون یکی از کمه دیگه، مثل این که یعنی خیلی کم
یه سه تا سند در یونانی ها سه تا سند هست در مورد ایران، در مورد اومدن کورش چجوری چیزی گرفته سه تا سند هم توی همین مهرناقه اتفاقا هر سه تا سند رو معرفی کرده. به غیر از گزگز انفون بازی دو تا سند هست که چگونه کورش رفتن ماد رو گرفتن. یعنی یک سر در مورد وقایع ایران دو تا سند هست.
اونا مال کیه؟
مال یونانی ها که در مورد یک قدرت گرفتن کورش نوشتن کتابش. تو این مهرنامه این شماره در مورد که خود کورش یه چیز مفصل داره که اسمش از کدام کورش، اونو توضیح میده که این سند های یونانی کدام ها. حالا یکی هم از جمله این گزنفون هست.
مهم کاردانی، فرزانگی، مهم این که آدمایی که به صلاح چیز میشدن، یعنی اینا مشاوران سوری ظاهری و به صلاح فرمایشی نبودن. اینا نقش مهمی در مشورت به شاه ایفا میکنن.
توی شاهنامه هم که خب اسطوره است، ولی خود توی اسطوره اسطوره بودنش مهم نیست. مهم اون که رستم زمانی که میره اون کیکاوس میخواد باش چیز کنه، رستم به کیکاوس هم پرهاش میکنه به عنوان شاه پهلوان مثلا فرض کن سیستان، حتی به کیکاوس هم پرهاش میکنه که تو چه کاره ای میگه تو فلان. یعنی نشون میده تو گوناگونی رو خود تو شاهنامه خیلی بهتر از همه جاشون میده. میگم اسطوره است ولی نشان از یک فرهنگی. به هر حال این نظریه سلطنه، خب این چرا، یک توضیح من میدم که چرا دوره صفوی وزارت در واقع به نهاد تشریفاتی داده میشه و ضعیف میشه. توضیح که این میده اینجوریه که خب وقتی که توی دوره صفویه میدونیم که شاه اومد یه ترکیب بوده از تصفح و تشیع و سلطنت بوده، یعنی مرشد کامل بوده، یعنی مثلا شاه اسماعیل همه اینا رو تو خودش داشت، یعنی جنبه عرفانی، جنبه مذهبی و جنبه زمینی اینا رو همه در خودش داشت. و به مرور که در واقع حالا توضیح داده میشه که مثلا این به مرور چرا هست، چگونه شد، زمانی که در حال در زمانی که شاه قدرت داشته مثلا شاه اسماعیل یا شاه عباس، این سیستم کارکرد داشت، یعنی که خب شریعت مدارا جایگاه خودشون رو داشتن، یعنی مثلا خیلی دخالت کردن. به مرور که شاه زمانی که ضعیف میشه، چون دیگه نهاد وزارت گفتم با این ترکیب، یعنی شاه همین منصورم توضیح داد که قبلش چجوری بوده که وزرای قدرت داشته، ولی وقتی یه همه چیز در شاه خلاصه میشه تو دوره صفوی، دیگه وزیری به درد نمیخوره، یعنی مشاورتی به درد نمیخوره، مرشد کامل دیگه شاه همه چی توش هست. بنابراین این نهاد از بین میره یا ضعیف میشه. هست، نه اینکه منظور نیست که وزیری نباشه، وزیر دیگه نه اون نقشی که قبلا داشت نداره. بعد که خود این شاه ضعیف میشه که با اینکه وزیری هم وجود نداره، اون چیزا قوی میشن، شریعت مدارا، یعنی شریعت مدارا جای وزیر رو میگیرن به یه شکلی. بعد پایان دوره صفوی ما به این مشکل دچار شدیم. پس میبینیم که از این رفتن نهاد وزارت چه نقش منفی داشته توی دوره صفوی بخصوص. خب حالا اون ادامه میدیم دوباره که راجب نظام حقوقی میگه که وقتی نظام حقوقی حکومت نیست، اراده خودکامی شاه پس نخستین منبع حقوقی به شما میاد، که شاردن همونطور جهانگرد ایرانی، جهانگرد فرانسوی ازش به سروش غیبی تعبیر میکنه. یعنی به هر حال اون شاه خود ارادهش همه جا بوده و وزیران هم مجبور بودن در تصمیم گیری خودشان در واقع گوش به این ندای غیبی بسپارند. ولی زمانی که پادشاه از اقتدار لازم برای حکومت برخوردار نبود چی میشد؟ در واقع شورای غیر رسمی اما متنفذ خواجه سرایان و همسران شاه به عنوان دومی منبع حقوقی عمل میکرد.
چیزی دیگه این نبوده.
آره.
زمانی که شاه قدرت ضعیف میشد شریعت مدارا قدرت مند میشد.
یعنی
الان داریم میگیم که وقتی که شاه
قدرت شاه
دست میداد، زنان و
این دومین منبع، حالا اون سومین منبع دیگه، حالا همین توضیحی که من دادم در مورد ضعیف شدن وزارت اینجا الان میگه. این اولین منبع شاه، دومین منبع اون چیزی که در صفویه اتفاق افتاده، چون شریعت مدارا میگه توضیح میده خودش هنوز به اونجا نرسیده بودن که بخوام توری تدوین بکنم، یا مثل زمان قاجار که اومدن ولایت فقیر رو یه بار مثلا همین پدر بزرگی چیز این رفیق رو نصفش کیه؟
آها این
نراقی، نراقی، آره اون مثلا مطرح کرد، هنوز به اونجا نرسیده توضیح میده قدرتشون زیاد میشد. یعنی شریعت مداران الان توضیح میده که این پس اولین منبع شاه، دومین منبع خواجه سرایان و همسران شاه. بعد میگه خود این توضیح که الان من داده میگه سلطنت خودکامه که در دور صفویه تدوین شده بود ضعف و بی‌اعتبار شدن وزارت از پی در پی خودش میاره. میگه که خب همه شاهان صفوی از اقتدار و اقتدار و اعتبار کافی برخوردار نبودن. خب در این صورت وقتی که اینطوری بوده وزارت وجود نداشته و وزارت ضعف پیدا میکنه و سستی میگیره و با سستی گرفتن اینها اهل شریعت جای خالی وزیران متنفذ را در دربار صفوی پر میکنه و به یکی از عاملان مهم سیاست تبدیل میشن. البته میگه که نه همه اهل شریعت از نفوذ کافی برخوردار بودن و نه همه اونها از اطلاعات راسخی به اینکه در سیاست مداخله بکنن، ولی این همچین اتفاقی افتاد.
اینجا
پس یه اختلاف نهایی میشه از خارج سران نمیتونستن بلا فاصله قدرت بگیرن شاه سری. چون صحبت از این شد که شریعت مدارا جو.
نه
صحبت فقط نشد. اینا اتفاقا میگه اینها عامل بعد از اینان، یعنی نفوذ خارجه سران همسران خیلی بیشتره. مونتا اینها هم گفت اینا اما اگر داره اولا خیلیاشون که این اصلا قائل نبودن که وارد سیاست بشن. اونهایشون هم که قائل بودن وارد سیاست بشن به هر حال هنوز توری چیزی نداشتن. گاهی که این خلای وزیران رو پر می‌کردن. ولی
من
این چیز هست، این مهم اینه که تعادل نیرو چیه. اگر جای وزیران رو پر بکنن امکان داره خیلی وقتا بچربه نفوذشون به چیزا. نباید این رو بسا فرموله فرموله است. نفوذشون ممکنه به دربار بچربه.
سوال من این الان یک
تئوری
یا اینطوری
یه
چیزی که واقعیت
داشته در زمان سفر توریه که روش کتابشو بیان کرده و مثالاش ما بود داره.
ولی چیزی که من میخوام بگم هم به بحث مربوط میشه هم یه مقدار میشه کلیترم مطرحش کرد. ببینید اون بحث از اون بحث مشکل و مسئله هم حالا باید برداشتی که آدم داشته باشه ازش چیز یه مقدار مشکل. ببین ما مثلا اصطلاح عبارت مصطلحی که بینمون هست میگیم که فلان چیز رو سطحی آدم میبینه، سطحی میبینه. من یک بار اینجوری معنیش میکنم که شما یه موضوعی رو که ممکنه 10 تا سطح داشته باشه یا بُعد داشته باشه یا وجه داشته باشه شما یه جاشو میبینی. بعد این اصطلاح شده تو زبان ما میگیم مثلا من آدم سطحی نگری هستم. یعنی یک پدیده رو که میتونه 10 تا سطح داشته باشه من یه سطحشو میبینم و بلافاصله مثلا با اون توضیحش میدم، در صورتی که اگر بخوایم اون موضوع رو توضیح بدیم بایستی وجوه مختلف یا سطح‌های مختلفش رو توجه کنیم. الان محمود داره این موضوع رو مطرح میکنه، پدیده صفویه‌ها رو یا اینکه فرمان روایی در دوره صفوی چه ویژگی‌هایی پیدا میکنه یا حتی تاریخ نویسی یا حوزه قدرت. این وجوه مختلف این داره همزمان بررسی میشه. یعنی ما از یک طرف میبینی که شاه عباس تقدیر میشه به عنوان کسی که وحدت سرزمینی ایران رو تضمین میکنه، از یک طرف بلافاصله گفته میشه بزرگترین خودکامگی رو در تاریخ ایران مثلا مرتکبم شده،
بچه‌هاشو کش، مشکل جانشینی هستن،
مادر خودش هم مثلا. ولی همزمان ببینی که داره سرزمین های ایران رو به اصطلاح گسترش میده، به مرز های به اصطلاح دوره ساسانی میرسونه، از یک طرف ببینی داره راه باز میکنه برای شریعت مداران. چرا؟ چون خودکامگی که داره به کار میبره نوعی اهرم تأمین در واقع وسعت سرزمینی قدیم ایرانه. از یک طرف میبینی که خود همون خودکامگی عامل ظاهر شدن شریعت مدارا هم میشه. عامل نابود شدن نهاد وزارت هم میشه. یعنی همزمان شما مسائل انسانی و مسائل مناسبات اجتماعی و انسانی خیلی در هم تنیده و چند وجهیست. اگر ما بخوایم فقط از یک زاویه توضیحش بدیم، یعنی خیلی ها شما نگاه کنید صفوی ها رو عامل مثلا ظاهر شدن عامل شیعه مثلا میدونن، در صورتی که این یه توضیحشه، 10 تا توضیح دیگه هم همزمانی داره. بیشتر من خواستم اینو،
اما از نکته نظر تئوریک نظری که طباطبایی مد نظرشه، 3 تا وجه حقوقی برای ایران داره. یکی پادشاه گفت توضیح داد، یکی متنفذین و دربار و همسران شاه، و سومی شریعت مدارا. منتها میگم در دور مثلا فرض کن همین حرفی که الان شما زده که یکم دوم سوم به این معناست که یه میبینی زمان شاه سلطان حسین اتفاقا اینا از لشکریان هم قوی تر میشن، همین شریعت مدارا، فشارهایی که میارن به ارمنی ها، فشارهایی که میارن به دیگران. یعنی این ستا منبع حقوقی عمل میکرده در ایران با اروپا مقایسه. این ستا منبع حقوقی بر اصلی که اگه پادشاه پرقدرت بوده، فقط منبع حقوقی اون شاه بود. یعنی حتی دربار و شریعت مدارا خیلی کار نمیشن، در اینکه بودن تاثیر هم داشتن، ولی بیشترین چیز اونا اون قدرت داشت. حالا یه موقع ممکنه که مثلا در دوره شاه سلیمان و دو سه تا دیگه از اونا، خود همین دربار مثلا در جانشینی شاه سلطان حسین یه برادری داشت، شاهرخ میرزا بود، خیلی جنگاور، خیلی آدم جالبی بود، یعنی پرورش پیدا کرده بود اصلا برای شاهی اون معنا. یعنی
که ولی مدت‌ها هم مقاومت کرد،
ولی خب درباری ها و این متنفذین اینا اومدن دیدن که شاه سلطان حسین چون توی دربار بزرگ شده و اینا نفوذ داره رو شاه سلطان حسین، درباری ها اتفاقا شاه سلطان حسین رو آوردن. یعنی خب ببینید چقدر قدرت داشتن دیگه. اینا میبینیم که پس این منبع حقوقی منظورش هم این نیست که 1-2-3 باشه. یعنی شما این تعادل زمانی که به هم میریزه وزارت کم کم میشه، این شریعت مدارا میان جای اون رو میگن. یعنی این دیالکتیک
وجود داشته،
در واقع وجود داشته، یعنی باید این دیالکتیک توجه بکنیم که وقتی که یک جای ضعیف میشه چجوری این منبع قدرت میاد پرقدرت‌تر میشه. این نکته نظری مد نظرشه در واقع.
البته من یه نکته ای هم بگم، به نظر من شریعت مداری که اینجا طباطبایی استفاده میکنه توی جاهای دیگه هم تاریخ اروپا یا هر جای دیگه هم نگاه کنید به عنوان حالا طبقه قشر صنف هر اسمی براش بذاریم، روحانیون همه جای دنیا، اینا جزء همردیف اشراف و به اصطلاح دربار نقش ایفا میکردن. بستگی به این داشته که توی مراحل مختلف تاریخی چقدر میدان فعالیت داشتن. علتش هم، علت تاریخیش هم این بوده که روحانیون همیشه اقشار باسواد جوامع انسانی بودن و اینا به اعتبار سوادی که پیدا میکردن خودشون رو میکشیدن تو جوامع بالا. یعنی مثلا خیلی از این شریعت مدارا از اون نگاهی که ما بخوایم بگیم فکر کنیم که اینا مثلا آخوندهای مرتجعی بودن، از این زاویه صرفا بخوایم سیاسی نگاهشون کنیم، نه، اینا اون موقع ها در هر حال جزو آدمایی بودن که خودشون صاحبان علم توی گیومه میدونستن.
ولی به نظر من این شریعت مدار که اینجا میگه بار منفی داره از نظر طباطبایی، چون با توضیحی هم که توی متن میده درست میگه، یعنی روحانی فرق میکنه. یعنی شما خیلی از اینها هم در زمان قدیمی ایرانی هم که بی مذهب نبودن، که روم هم میتونه بگه گاهی مثلا اینها خیلی نقش مهم هم دارن در جنگ ها، در دفاع، در بحث جداییه. اون طبقه اینجا میگه شریعت مدار، حالا اون زیرش دوباره همین الان زیر این ما میاریم، این بار منفی بهش میده، برای اینکه اینها میان اخلاق فردی رو مثلا براشون امر به معروف نهی از منکر اینقدر مهم بوده که موی یه زنی اینی که امروز میبینیم، ولی وقتی که مثلا افغان حمله میکنه به اسمان براشون مهم نیست، درجه فرعیه.
در این
که این معنا شریعت
نگاتیوه، در این به اصطلاح تعدیدی نیست.
شریعت مدار یعنی اونایی که تعصبات دینی فردی رو جایگزین یک امر اجتماعی میکنن. شما مثلا کشور به این وضع دچار پلیس میره که موی زن رو بگیره توی تهران. خب این چی اسمشه؟ در واقع این نکته است که شریعت مدار میگه. یعنی این همچی برخورد اون زمان هم بوده، فرقی نمی‌کنه. درست این همین برخورده توش توضیح داده، ما اینو خب چون قبلا من دارم اما خیلی خیلی مختصر میخوام واردشون بحث بعدی بشم، میخوام یه یادآوری از گذشته بکنم. مگر اگه یادمون باشه سر همینا خیلی صحبت کردیم که چه جوری تو اصفهان چه وضعی دچار بود و اینا دنبال چه مسائلی بودن این شریعت مداره. خب پس این نظریه حکومت صفویان یعنی ترکیبی از تشیع و نمون تصوف و سلطنت میگه در نخستین صده های فرمانروایشون شالوده محکمی برای استقلال ایران بود در مقابل صفویان،
در مقابل
خلافت عثمانی. میگم صفوی خلافت عثمانی، ولی با تضعیف نهاد سلطنت و از میان رفتن نهاد وزارت میگه اتفاقا به یکی از نقاط ضعف این شاهنشاهی تبدیل شد و نظریه سلطنت صفویان راهو برای قدرت گرفتن اهل شریعت در سیاست هموار کرد و اگر چی میگه سقوط شاهنشاهان صفوی ناشی از ضعف درونی این نظام بود، ولی قدرت گرفتن برخی از اهل شریعت نیز برخی از اهل شریعت، یعنی بازم میگم این خیلی چیزه، این نیست همه شریعت مدارا اصلا نبودن که بخوان وارد سیاست بشن، خود دیندار بودن. میگه اینا در این سقوط هم بی تأثیر نبوده، البته میگه تا برآمدن قاجاران که نهاد وزارت اعتباد خود از دست داده بود در دوره های هم اهل شریعت جانشین وزیران شدند، اما نظریه حکومتی رایج نظریه سلطنت ایرانی بود. پس نظریه حکومتی همون نظریه سلطنت ایران بود، با این چیز که گاهی این شریعت مداران چیز میشدن، پرقدرت میشدن. یعنی این اینجوری نیست که اونا مثلا شریعت مداران میگم مثل چیزی که مثل امروز مطرح نیست، باید این توجه بشه. خب پس میگه که این ترکیب تشیع و تصوف و سلطنت هم نمیتونست دراز مدت باقی بمونه، چون عنصر تصوفی که مرشد کامل برش تکیه داشت بی بنیادتر از اون بود که بتونه نقشی در اندیشه سیاسی حکومتی داشته باشه اون عرفان و اندیشه های صوفیگری. بعد حاصل جمع میان سلطنت دیانت هم که دیدیم، اونجایی که سلطنت در واقع قدرت داشت دیانت سایه قرار میگرفت، اونجایی که سلطنت ضعیف میشد این دیانت و شریعت وارد میشد و اخلاق فردی خصوصی رو جایگزین اخلاق اجتماعی عمومی میکرد و دچار بحران میشد و ایران که از خلقهای مختلف درست شده بود، این نبود که همه رو به زور بخوای شیعه بکنی یا مسلم بکنی. این قسمت سومین نکتهش هست، تنش میان ایران و انیران. انیران یعنی غیر ایرانیان. این مختصری که من گرد آوردم اون زمان از این میگه که مثلا توی این توضیح میده که این اقوام گوناگونی که در دوره های متفاوتی از تاریخ ایران از عهد باستان تا یورش افغانان در همجوار با ایران بودن، هر موقع که یک سطور و ضعفی در حکومت مرکزی یا راه میافته با سوی جستن از فرصت تمامیت سرزمینی و هویت ملی ایران را مورد تهدید قرار میده. از یونانیان میگه تا اعراب در دوره باستان هر بار ایران زمین پیش از اون که از بیرون مورد تعرض واقع بشه از درون دستخوش انحطاط جدی شده بود و زمینه فروپاشیش آماده شده بود. در سیاهی های یورش های مکرر از حمله اسکندر و اعراب تا چیرگی ترکان و یورش مغولان و افغانان، مورد یورش افغانان از همه پیچیده تر است، به خاطری که افغانان در حال به خلاف اقوام بیگانه‌ای که ایران زمین رو مورد جواز قرار میداد، افغانان از اقوام ایرانی بودند و سرزمین آنان بخشی از قلمرو شاهنشاهی به شمار می‌آمد. اما یه مشابهتی اینجا میگه که در واقع وجود داره بین وضعیت ایران در اون زمان و وضعیت
ایران مثلا در زمان روم یا اون چیزی که ماکیاولی بررسی میکنه، میخواد یک نگاهی به این مشابهت ها داشته باشه. و اونم اینه که در واقع یه سرزمینی که خیلی شکوفایی داره و در رفاه و مردم در اصطلاحات یا تناسانی شدن یا خیلی دیگه خوشخیال شدن و رفاه درشون چیز گرفته، ممکنه یه قبایلی که به اصطلاح در واقع تو گیوم وحشی هن و بربرن حتی این تمدن ها رو نابودن بکنن. و این اتفاق در مورد روم هم افتاده، در خیلی جا افتاده. این رو میخواد یه توضیح بده که چجوری این اتفاق افتاده بود توی زمان صفوی. میگه که این شکوفایی تاریخی و فرهنگی، رفاه و نیز ظرافت در رفتار و منشی را با خود میارد که با زمختی، خشونت و اسرت ناشی از زندگی ابتدایی مثلا عربان، ترکان، مغولان و حتی شورشیان افغان تعارض باشه. یعنی از درون کشور اینجوری بوده، یعنی یک نگاه کلی به همشون داره. بعد میاد در مورد خود ویژه افغان ها میگه که در واقع این همیشه از درون اینطوری بوده که اینا رو به رفاه پیدا میکردن. همین چیزی هم که ابن خلدون میگه، میگه مثلا شهرنشین که میشدن رفاه داشتن، نمیدونم همه که داشتن از خوی جنگجویی ازشون کم میشد. وقتی که یک قبیله وحشی میومده اینا دیگه در مقابلش نمیتونستن مقاومت بکنن و فرو میپاشیدن. این مشکلی بوده که میگه که در واقع فقط در مورد ایرانی ها نبوده. میگه روم باستان اقوام بربر به هر حال به همچین نسبتی داشتن به رومی ها. و به هر حال یه توری یه نظری میده در این مورد، میگه که خود ماکیاولی هم اونجا که از خوی مردانگی و اینها صحبت میکرد تو کتابهاش، در واقع این نظر رو داشت در مورد روم که رومی ها از خوی مردانگی و دفاع و نظامی کاسته بودن. اینجا طباطبایی یک تزی رو میده، میگه اگر رفاه پشتوانه از اندیشه و مبنای از اخلاق جمعی استوار و بیشتر از آن دریافتی از مصالح عالی ملی نداشته باشد، نمیتواند در برابر فقر توأم با اراده معطوف به قدرت پایداری کند. ببین یه طرف یه فقر بیابان نشینی و عقب ماندگی و وحشیگری و یه طرف یه رفاهی که مثلا این رفاه باید حتما میگه که دریافتی از هم مصالح عالی ملی درش باشه و پیشبینی این که ممکنه به صلاح حمله ای بشه درست کردن یه نظام قوی هم از نظر نظامی هم از نظر اداری. اینها اگر به این توجه نشه این فقر میتونه این رو از بین ببره این حالت رو. البته میگم حالا این اسمش رو مثلا فقر
در واقع به نوعی میخواد اینو بگه که تحولات جامعه همیشه این شکل که گفته میشه که همیشه رو به ترقی و پیشرفت میخواد باشه الزاماً خیلی از اوقات میتونه به اصطلاح یا توقف یا حتی بازگشت موقتی هم حالا اگر اسمشو بذاریم با خودش داشته باشه.
آره ولی این نکته یه چیز مد نظرشه. من فکر کنم تو خیلی از جاهای حتی این حالا فرانسه رو مگه دقت بکنید درست میگم ممکنه فرق نبود، ولی یه اراده ای که اصلاً معطوف به قدرت
خود مورد اسلام هم میتونه
آره. خود مورد اسلام حمله به ایران،
حمله به ایران هم عین هم
یعنی مثلا اینه دیگه یعنی یه رفاهی داشتیم. آره دیگه میگه ایرانی ها، خود عربا میگن، میگن ایرانی ها وقتی فرار میکردن به شوخی میگن، میگن اینقدر فلاجاوار بشون آویزان بود که میتونستن فرار
کنن.
این بعد واقعا اینطوری بود، یعنی خود در زمان ارسطو هم مثلا میگه که اینقدر شاه گلد داره که تمام اندازه این زندهایی که در اینجا هست، اندازه این شنایی که ما داریم، یعنی معروف بوده دیگه مثلا کشور رفاه داره. اینه که این یه چیز مهمی هم هست. من نمیدونم مثلا من فکر میکردم خودم اون موقع مثلا اگه طالبان به ایران حمله میکرد یا مثلا الان اگه یه داعشی ها حمله بکنن به ایران ما توی ترم مثلا میگم ها، یعنی این خوبا توجه بشه به این موضوع رفاه چیز اینقدر زیاده که آدم ها معلوم نیست چیه چیزی. باید یک حکومت همیشه به فکر یه چیز عمومی باشه، دفاع از کشور، دفاع رینگ، ممکنه یک فقری از کنارش. اینو در واقع به سفریان میگه، میگه در واقع هرچند که افغان ها یه استان همجوار ایران بودن ولی واقعا فقر داشتن نسبت به خود مرکز، نسبت به اون هسته اصلی ایران اینقدر فقیر بودن که این خطر بود که بیان این چیز رو بریزن. و در این حال اینا سر به سرشون گذاشتن. حالا توش توضیح اون موقع ما خودی توضیح دادیم چه اتفاقی افتاد که افغان اسوانو گرفتن. در واقع
تبعید کردن، یکی رو اونجا فرستادن همون
اونجا حاکمه، اونجا خیلی چیز میکرد دیگه،
اصلا آوردنش تو دربار. از وقتی اومد تو دربار ناوسامانی رو دید خودمون
میربیس
و فهمید که خیلی اینا
اون در واقع اومده بود شکایت حاکم اونجا رو به دولت مرکزی به شاه
بکنه، همین تحت همین فشاری که سنی و اینا میگفتن، فشارهایی که به اونا آورده بودن برای اینکه سنی هن. یعنی همین به هم ریختگی این امپراتوری، برای اینکه این گوناگونی رو به هم ریخت، شریعت مداری حاصل شد. اونایی که ما دیگه سرش صحبت نمی کنیم، اما یه نکته ای که این میخواد بگه، میگه واقعا افغانی ها در فقر بودن و این چیز مرکزی در واقع در شرایط نابرابر قرار داشت.
چرا
اونا تو فقر بودن؟ خب افغانستان یه جایی
نمیشه ایران نه
چرا؟ خالی خب ببین الان توی خود ایران همین الانش هم همه جاش که یه جور نیست که، خود چینش هم اتفاقا یه گزارشی از چین میداد، میگفت چین بعضی جاهاش مثل آمریکاست، خیلی قشنگ گزارشش، بعضی جاهاش مثل پاکستانه، بعضی جاهاش مثل بنگلادشه، بعضی جاهاش مثل اروپاست و خیلی قشنگ بودی هم درسته. امپراتوری ها اینطوری هستن. افغانستان خب کشوریه که حتی زمین کشاورزیش کنده، منابعش کنه و بعد در نسبت مثلا به اصفهان خیلی فقیرتر بودن.
اصطلاحاً یه چیزی
الان الان مگه سیستان و بلوچستان واقعا فقیرتر از آذربایجان نیست؟ همین الان واقعیت
اینه. من بحثم سر اینه که یونانیان گفتن که بعد از این طلا منظورش ایران پس نبوده بخش
نه نه خب اونا خب یونانی ها وقتی میگن مخ... اینطوری هست، مثلا تو میگی وقتی که یکی به تو به عنوان یک کشور نگاه میکنه میگه ایران، الانم میگن ایران کشور. من به خودم به یه عربستانی میگفتم که ببین همه شما خیلی ثروتمندین، شما نفت دارید، گفت نه بابا من خودم اهل عربستانم، کجا هم ثروتمند، یه جایش اصلا ندارم بخورم، من اصلا باورم نمیاد طرفی.
خب پس در حقیقت اینجا صحبت روی حکومت نه
حکومت. به اینم توجه کرد که مثلا زمان صفویه ها شکل حکومتی ایران که همونجوری محمود اشاره میکنه یک نوع قلم روی حکومت ایران خیلی گسترده شده بود، بعد یک حالت امپراتوری داشت، بعد افغانستان در واقع افغانستان کنونی به صورت یکی از حالا اگر ممالک محروسه بگیم یا چی، اینا سکه به نام شاه صفوی می زدن توی چیز توی افغانستان، مثل یک حالت اگر حالا از این کلمه بشه، این کلمات انقدر بد استفاده شده که نمیشه گفت حالا خود مختار، ولی اینجوری بود که یک مالیات و یک به اصطلاح سهمی به شاه مرکزی میدادن مثلا اونجا، ولی یک حکومت خود مختار، یک حکومت نیمه مستقلی اونجا وجود داشت، ولی زیر نظر پادشاه مرکزی اونجا اداره میشد، ولی انقدر اونجا ظلم و ستم میکردن حاکمای اونجا به مردم، و اونجا این میرویس که در واقع عموی محمود افغان بود، این بلند شد اومد دربار صفوی که شکایت کنه که چه بلاهای سر مردم اونجا دارن میارن، اومد رفت تو دربار دید که اصلا مثل که هیچ که به هیچ که از این اصلا خودش تو پیچ و خمهای دربار صفوی متوجه شد که اصلا کسی نفهمیده این وارد شده، بعد این به این صرافت میافته که مثل این که اینجا میشه کارایی کرد. منظور حالا خود این چیز نیست، ولی این شکل حکومتی، یعنی این حاکم اونجا سکه میزد به نام شاه چیز و جزی از خاک ایران بود، ولی در این حال نوعی استقلال هم داشت، ولی خب معلومه که همه جا وقتی از رفاه صحبت میکنه این خب نبوده، الان هم نیست،
الان هم اینطوریه،
الان هم از جوامع انسانی
یه جامعه اروپایی هست،
همین آلمانش هم الان با نگاه کنیم زالند مثلا نسبت به مونیخ مثلا دو تا لند مختلفن، خب خیلی با هم فرق
ممکنه تفاوتش کم باشه. یه برنامه خیلی خوبی اتفاقا یک سوئد درست کرده بود، خیلی خوب بود که مثلا قرنهای 17-18 در جهان چقدر فقر زیاد بوده و چه تفاوتی داشته، میگه هرچی جلوتر میریم این تفاوت کم داره میشه، هرچی بالاتر، خیلی خوب نشون داده بود که چجوری این اختلافات تو آلمان هم هست، ولی این تفاوت اینقدر نیست که مثلا بین الان تهران و بلوچستان هست مثلا، یا بین نمیدونم یه استان سبب مثلا اصفهان و بلوچستان هست، این تفاوت تو آلمان اینطوری نیست، ولی هست، یعنی این نسبتش فرق میکنه ولی تفاوت هست، بنابراین استانهای مختلف خب معلوم هم دیگه، ولی به خصوص این به یه نکته دیگه الان توجه
طباطبایی میگه که اینجا میگه باید به ویژه به فقدان اندیشه سیاسی متوجه بکنه. به این توضیح خیلی خوب، من سعی میکنم مثلا هیچ چیزی نندازم، این توضیح خیلی خوبی دارم میگه. چون به درد امروز ما میخوره، میگم چرا واقعا همین فشارهای مذهبی اینا که آورده میشه خیلی خطرناک هم هست. میگه دریافتی از اخلاق جمعی، دریافتی از اخلاق جمعی که شالوده هر اندیشه سیاسی است. یعنی اینو دقت کنید، اینا کلماتی که بکنم خیلی دقیقه. مثلا اندیشه سیاسی باید یه اخلاق جمعی داشته باشه. میگه به دنبال سیطره تدریجی تصوف و روایتی از دیانت که محمد باقر مجلسی نماینده برجسته به شمار می آمد، راه خلط میان اخلاق فردی دینی اخلاق جمعی مدنی را هموار کرده بود. یعنی این دوتا با هم قاطی میشد، یکی اخلاق فردی دینی به عنوان یک شخص، به عنوان که هر انسانی نسبت به دینش باید انجام بده وظایفی که داره، و اون اخلاق جمعی مدنی، همون صحبتی که کردیم اول، منافع عمومی. میگه که با توجه به وضعیت زوال اندیشه در ایران زمین، فهم و تبیین تمایزهای حدود و صغور حوزه ها امکان پذیر نمی شود. یعنی این حوزه ها حدود صغورش من به نظر الان هم معلوم نیست، یعنی نه تنها این دور صفحه، الان هم تو ایران حدود صغورش اخلاق فردی و اخلاق جمعی معلوم نیست. میگه در واقع پیش از اون که نظام فرمان روایی و سامان نهادهای اون دستخوش انحطاط بشه، اندیشه سیاسی و از دست دادن استقلال خود در برابر اندیشه دینی تصوف زوال جدی پیدا کرده. صفحه رو میگم، از اندیشه سیاسی که هم همه کشور مد نظر داشت، این استقلال خودش رو در برابر اندیشه دینی و صوفیگری از دست داد. ایران میگه ایران زمین در صورتی میتوانست با فرمان روایی صفویان به یکی از قدرت‌های جهانی تبدیل بشود که دریافت سیاسی نوعی از دیانت تبدیل میشد. دریافت سیاسی نوعی از دیانت، یعنی دریافتی که هنوزم تبدیل نشده نظر من، دریافت سیاسی از دیانت. چون ببین اصلا تمام گفتارهای اینا و گفتارهای عصر روشنگری موضوعشون حذف دیانت نیست، برخلاف این که بسیاری از روشنفکرهای اینا فکر میکنن که روشنفکر اصلا یک جا نمیبینی که موضوع حذف دیانت باشه، بلکه موضوع چگونگی ارتباط با دیانت. میگه در حالی که برعکس از بقیت و سیفه، یعنی از اون چی که باقی مانده بود، اندیشه سیاسی تفسیر دینی بر عمل ما آمد، یعنی برعکس شد. به جای این که دین یک دریافت سیاسی داشته باشه، یعنی یک دریافت سیاسی از دین داشته باشه، خود برعکس همه چی دینی تفسیر می شد، یعنی برعکس شد. دیگه این نکته اهمیت داره که در واقع سه نظریه سنتی ایران زمین، یعنی تصوف، تشیع و سلطنت، شالوده نظریه فرمان روای صفویان بود، ترکیف خلاف زمان بود. اون زمانش هم این ترکیف خلاف زمان بود، ترکیبی خلاف زمان بود. میگه که در مقابل عثمانی ها تونست یه استواری به کشور بده، ولی به هر حال از نظر توری میگه این خلاف زمانه. چرا؟ میگه با الزامات دوران جدیدی که همزمان با برآمدن شاه اسماعیل آغاز میشد و به ویژه شالوده نظری خود را استوار میکرد، سازگار نبود. منظورش اروپاست، یعنی این درست همین زمانی که اینا میگفتن
دوران جدید جهانی است،
دوران جدید جهانی آغاز شد. یعنی میبینید که ماکیاولی از خود صوفی اسم میبرد، یعنی اون شاه عثمانی رو میگفت پاشا یا چی، نه شاه عثمانی میگفت خلیفه یا همچی چیزی، این رو میگفت صوفی از شاه اسماعیل اسم میبرد. یعنی تقریبا همزمان بوده، یعنی اون پس یه دوران جدیدی توی اروپا درست شده بود. این دوران جدید چی بود توی اروپا؟ خیلی صحبت کردیم سرش. دوران جدید این بود که با فروپاشی دور مسیحیت و از بین رفتن امت مسیحی داشت منافع ملی شکل میگیره، و منافع ملی منافع همگانی بود، و دولت‌هایی وجود میامد که مثلا سعی میکردن که منافع این کشورها، مثلا اگر ماکیاولی رو بگیریم، برای خود کشورش ایتالیا فکر میکرد که از سلطه اسپانیا و فرانسه باید بیرون بیاد، و یه فرمان روایی برکار سرکار باشه که موضوعش موضوع منافع مسیحی نباشه، منافع دینی نباشه، بلکه موضوع منافع ملی باشه و همگانی باشه. خب ولی ما میبینیم در این زمان شاه عباس، میگم شاه عباس، صفوی ها با عنوان نشاط اسماعیل در واقع یه نظریه رو میدن که خب بنیادش بر تصوف و دیانته. درسته که گاهی میگم منافع ملی و منافع سیاسی بالا بوده، ولی این بنیاد همیشه در خطر بوده از جانب این چیز. میگه پس این اصلا با دوران نو سازگار نبوده. میگه که در واقع با مرگ شاه عباس اول، پادشاهان صفوی تنها زمانی میتوانستن مصالح ملی را ترکیب تأمین بکنن که این ترکیب نظریه های سگانه گفتیم سنت و شریعت و این رو تصوف تشیع و سلطنت که اینا رو اتفاقا راهنما قرار ندن. یعنی پادشاهایی در صفوی موفق بودن مثال عمومی رو رعایت بکنن که اینها رو مد نظرشون قرار نمیدن. مثلا خود شاه عباس میگه، میگه در اوج فرمان درسته که شاه عباس خودش به این معتقد بود و خودش هم با صوفی بود و نقش اول داشت، ولی درست شاه عباس زمانی که از این عدول کرد و منافع کشور رو در نظر گرفت تونست موفقیت به دست بیاره. یعنی پس این صد راه بود این توری شاه سردر تصوف این صد راه بود. میگم شاه عباس با آگاهی که از الزامات نظام حکومتی خودکامه و رابطه مناسبات نیروها، میدونی که در زمان شاه عباس که ما تمام اصلا با اول مناسبات ایران با تمام کشورها خوب شد و از طریق ارتباطی که با فرانسه کشور اروپایی گیری و توپ ریزی هایی که شاه عباس کرد تمام سرزمین هایی که عثمانی از ما گرفتن شاه عباس تونست پس بگیره. با توجه به نگاهی که عدول کرد از توری، شاه عباس به شم به خودش میفهمید که این مزاحمه به کار خودش انجام میداد، از این چارچوب خارج میشد. بنابراین پس این چارچوب صد راه پیشرفت بوده. میگه اون با آگاهی که از نظامات نظام حکومت خودکامه پیدا کرده بود در تصمیمات خود برابر اندیشه سیاسی عمل میکرد که به غریزه دریافته بود، اگرچه در قلمرو نظر به همین ترکیب اعتقاد داشت که چند بار تکرار کرده، اما در عمل هر جا که الزامات نیروها تصمیمی مبتنی بر منطقی متفاوت را ضروری می‌ساخت، شاه عباس منطق عمل را به کار می‌گیره. میگه سیطری اخلاق فردی دینی و این که همین دیانت نظریه فرمانروایی و مبنای عمل حکومت شد، از سوی در آغاز فرمانروایی صفویان بدونه که شاه اسماعیل، شاه طهماسب و شاه عباس اون را می‌فهمیدند، در بنیان گرفتن ایران مستقل از خلافت عثمانی و پایداری بر برابر تهدیدهای اون، همین افکار دینی که همین اسمش رو بردیم، اخلاق و حتی فردی، توانست نقش عمده ایفا بکنه. ببین این دیالکتیک شده، یعنی این بازم دوگم نیست، یعنی این میگه این در ابتدای وجود اومدنش تونست برای ایران خیلی نقش مثبت داشته باشه، اما در نیمه دوم فرمان روایی صفوی دخالت تدریجی برخی از شریعت مدارانی تصوری نادرست از نسبت میان دیانت و سیاست داشتن. ما نمیدونیم تا حالا در ایران یه تصور درستی پیدا چرا میشه گفت اگر تسامح آدم بخواد بکنه در دوره مثلا فرض کن شاه، شاید بگیم بروجردی و نمیدونم شریعت مدار و اینا، یه تصور درستی بین به نظر من دیگه، خب حالا اون موقع میترسیدیم اینو بگیم حالا ترسیم دیگه، این یه تصور درستی داشتن بین همین دیانت و سیاست. یه برهان نو اما در نیمه بسه میگه که پس برخی از شریعت مدارانی که تصوری نادرست از نسبت میان دیانت و سیانت داشتن و تفسیر مبتنی بر
سیانت
داشتن و تفسیر بیشتر از این که این باشه دهنم
کنم آره بکنم که باید خط کتاب میکنی و
باشه میخوای این خط رو بذاریم چون مهم نبنم بذاریم برای بعد
اینو
من دوباره این تیکه رو
ببینم این نوشته ها نوشته هایی که
بود از کتاب طباطبایی
میدونم.